سلام، 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. قرار است اجساد تیرباران شده ده ها غیر نظامی در ولایت غور امروز به خاک سپرده شوند. نیروهای امنیتی افغان عملیات را برای پیدا کردن عاملان این کشتار گروهی آغاز کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید که دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان هدف قرار گرفتند. دقایق بعد در مورد اینها گزارش خواهیم داد. رئیس مشران و جریه افغانستان هم مهمان ماست.
از حکومت می خواهیم که در مورد انتخابات و در تشکیل انتخاباتی به همه اقشار جامعه گپ زده شود و همو کسایی معرفی شوند که امانت مردم که رای مردم است این را حفظ بسازند.
پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با همکارم سحر لیوال.
قرار است تا دقایق دیگر اجساد 28 غیر نظامی تیرباران شده در ولایت غور به خاک سپرده شود. ریاست صحت عامه اروزگان میگوید 128 هزار کودک زیر 5 سال در این ولایت از تطبیق واکسین پولیو باز ماندند و منابع خیریه و گروه‌های ناظر میگویند در حملات هوایی مشترک اردوی سوریه و روسیه حداقل 26 تن در شهر ادلیب کشته شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. قرار است تا لحظات دیگر اجساد 28 غیر نظامی تیرباران شده در ولایت غور به خاک سپرده شود. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که هزاران تن در مراسم جنازه این افراد در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور اشتراک کردند و در حال حاضر با حمل اجساد به سوی قریه کاسی در حرکتند. و ای گفته است این افراد که شمارشان به بیش از 2000 تن میرسد با سر دادن شعارها در این مراسم خواهان برکناری والی و مقامهای امنیتی ولایت غور شدند. از سوی هم محیودین غوری قماندان قلوردوی 207 ظفر در زون غرب در جریان مراسم ادای نماز جنازه برای این غیر نظامیان گفته است که عملیات بر ضد گروه داعش که به گفته وی عامل این رویداد است در این ولایت آغاز شده است. این غیر نظامیان روز سه‌شنبه در قریه کاسی ولایت غور از سوی شورشیان مسلح به گلوله بسته شدند. در مورد شمار این افراد گزارش های زد و نقیز وجود دارد. پیش از این تعداد آنان بین 30 تا 36 تن گفته شده است. مقام های محلی در جوزجان از گسترش فعالیت گروه داعش در ولسوالی درزاب این ولایت خبر می دهند. رحمت الله حشر ولسوال درزاب شابن دیروز به رادیو آزادی گفته است که این مسئله در بدتر شدن وضعیت امنیتی این ولسوالی تاثیرگذار بوده است. در این حال مقام های محلی در ننگرهار می گویند 36 33 عضو گروه داعش در این ولایت کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته است که این افراد ناوقت دیشب در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پچیراگام کشته شدند و 5 پناهگاهشان از بین رفته است. ریاست صحت عامه اروزگان میگوید 128 هزار کودک زیر 5 سال در این ولایت از تطبیق واکسین پولیو باز ماندند. آقا خان میاخی رئیس صحت عامه اروزگان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این کودکان در ترینکوت مرکز این ولایت و ولسوالی های گیزاب، چوره و خاص اروزگان در نتیجه نامنی ها از تطبیق واکسین پولیو یا فلج کمپاین اخیر بی بهره شدند. زیرا راههایی که به این ولسوالی ها می انجامد مسدودند که در نتیجه آن 128 هزار طفل که کمتر از 5 سال عمر دارند در این دوره کمپاین از تطبیق واکسین پولیو باز ماندند. به اساس معلومات ریاست صحت عامه اروزگان بیش از 200 هزار کودک زیر 5 سال در این ولایت ثبت نام شدند. این در حال است که وزیر صحت عامه افغانستان گفته که در سال جاری خورشیدی 7 واقعه مثبت فلج اطفال در کشور ثبت گردیده است.
رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. منابع خیریه و گروه های ناظر میگویند در حملات هوایی مشترک اردوی سوریه و روسیه حداقل 26 تن در شهر ادلیب کشته شدند. با گفته این منابع، اکثریت از قربانیان شاگردان مکتب هستند. برخی از منابع با نشر ویدیو و تصویر در فیسبوک و صفحات اینترنتی گفتند یک منطقه رهایشی و یک مکتب در قریه هاس در شهر ادلیب هدف حملات مرگبار قرار گرفت. در این میان تلویزیون دولتی سوریه به نقل از منابع امنیتی گزارش می‌دهد که در حملات هوایی آنها شماری از شورشیان در روستای هاس کشته شدند، اما یک نهاد به نام شبکه دفاع مدنی می‌گوید حداقل 20 تن از قربانیان رویداد چهارشنبه کودکان بودند. ادلیب در نزدیکی شهر حلب از پایگاه‌های عمده مخالفین سیاسی رژیم بشار الاسد به شمار می‌رود. منشی عمومی ناتو میگوید اعضای این پیمان از اقدامهای نظامی روسیه در بحیره مدیترانه نگرانی دارد. ینس استولتنبرگ عصر چهارشنبه در روز اول اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت استقرار کشتیهای تیاره بردار کوزند سوف روسی به خاطر حمله بالای شهر حلب سوریه نگرانی ها را بیشتر ساخته است. در مرزهای جنوبی ناتو روسیه به حمایت از رژیم بشار الاسد در سوریه ادامه میدهد که این موجب نگرانی عمیق شده است. روسیه به بمباران شهر حلب ادامه میدهد که در واقع وضعیت بشری فاجعه بار را بدتر میسازد. مردان، زنان و حتی کودکان همه روزه در نتیجه چنین حملات فاجعه بار در خانه هایشان و حتی شفاخانه ها کشته می شوند. منشی عمومی ناتو همچنان از روسیه خواست تا برای برقراری آتش بس در حلب تلاش واقعی کند و برای انتقال کمک های بشری اجازه بدهد. قرار است وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه فردا جمعه در مسکو با هم ببینند. وزارت خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در مورد چگونگی همکاری های نزدیک در امور عراق و سوریه گفتگو خواهد کرد. قماندانی مرکزی آمریکا میگوید که 5 عضو القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله هوایی آمریکا هفته گذشته در یمن کشته شدند. این قماندانی گفته است که حمله در 21 اکتبر در یک ساحه دورافتاده روستای مارب صورت گرفته است. نام‌های افراد کشته شده منتشر نشده است. مقام‌های فرانسوی میگویند یک کمپ پناهجویان را به نام کالی در یکی از جنگل‌های آن کشور کاملا تخریب کردند. در این کمپ در گذشته هزاران پناهجو از افغانستان، شرق میانه و کشورهای آفریقایی به سر می‌بردند. آنها منتظر بودند تا خود را از طریق تونل زیردریایی به بریتانیا برسانند. پناهجویانی که در کمپ مانده بودند به سایر مناطق فرانسه منتقل شدند و برایشان زمینه مساعد شده تا در آن کشور درخواست پناهندگی بدهند. و زلزله‌های نیرومند یک بار دیگر دیروز مرکز ایتالیا را تکان داد. در این رویداد کسی جان نداده، اما چند نفر شدیداً زخمی شدند. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته است قدرت زلزله اول 5.4 درجه در مقیاس ریشتر، زلزله دوم 6.1 درجه و سومین زلزله 4.9 درجه ریشتر بوده است. در این حادثه چند ساختمان قدیمی به شمول کلیساهای تاریخی ویران شدند. در زمان زلزله در این ساختمان‌ها کسی نبوده است. در ماه آگوست در زلزله مرگبار در ایتالیا نزدیک به 300 تن جان دادند و چند شهرک هم ویران شدند. این بود خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. در ادامه برنامه با ژکفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال در ادامه این برنامه. آغاز عملیات پیدا کردن عاملان کشتار ده‌ها غیر نظامی در ولایت غور.
تر پیش از ورود به غور در ولایت مسئولین و پدی برخکی
مدنبال حادثه، مسئولین امنیتی غور از آغاز عملیات گسترده خبر دادند.
اجساد تیرباران شده ده‌ها غیر نظامی در غور امروز به خاک سپرده می شوند.
مردم غریبی که پشت هیزم و کار به کو رفته بودند، رگبار بسته می کنند، شهید می سازند که از جمله 6 اطفال هستند.
امریکا می گوید دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان هدف قرار گرفتند. ادامه عملیات گسترده در جنوب موسل چندین قریه از وجود داعش پاکسازی شدند. رئیس مشران جرگه افغانستان از حکومت انتظار دارد.
از حکومت می خواهیم که در مورد انتخابات و در تشکیل انتخاباتی به همه اقشار جامعه گپ زده شود و همو کسای معرفی شود که امانت مردم که رای مردم است را حفظ بسازند.
در برنامه حقیقت چیست از فضل هادی مسلمیار بیشتر خواهیم شنید و همچنان برنامه در جستجوی انصاف در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما که تازه با ما روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. انتظار می رود اجساد ده ها غیر نظامی امروز در ولایت غور به خاک سپرده شوند. این افراد به شمول کودکان از سوی شورشیان تیرباران شدند. دقایق بعد از خبرنگار ما در محل در مورد مراسم خاک سپاری قربانیان بیشتر خواهیم شنید، اما حالا در مورد عملیات برایتان می گوییم که به هدف شناسایی و مجازات عاملان این کشتار را اندازی شده. جاوید نعیمی در این باره و همچنان در مورد عکس العمل‌ها گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیتی افغان عملیات را برای جستجوی شورشیان آغاز کردند که درست پیش 36 غیر نظامی را در شمال فیروزکوه به قتل رساندند. به دنبال این رویداد مرگبار، رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه گفت که از عاملان قتل غیر نظامیان در غور انتقام خواهد گرفت. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی برای پیدا کردن و مجازات عاملان این رویداد دست به کار شدند.
تر پیش وروست د غور د ولایت مسئولینو په دې برخه کې
د مدنبال حادثه مسئولین امنیتی غور از آغاز عملیات گسترده خبر دادند. در کنار این به تمامی نیروهای امنیتی افغان که در رأسشان مسئولین ارگانهای امنیتی قرار دارند وظیفه سپرده شده تا برای مجازات عاملین رویداد غور رسیدگی کنند.
عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدگی وکړي.
غیر نظامیان سه شنبه در 10 کیلومتری شمال فیروزکوه مرکز ولایت غور انگام کشته شدند که به گفته مقام های این ولایت یک روز پیش از آن یک قماندان شورشیان مسلح به نام فاروق در این منطقه کشته شده بود. محمد ابراهیم، یک باشنده شهر فیروزکوه، بر رادیو آزادی گفت که شورشیان مواشی مردم را نیز با خود بردند.
طالبا به ترکیب داعش که مربوط به مناطق مرغاب هستند و مربوط به مناطق غلمین هستند، اینا آمدن رمه های قریجات کاسی را که تقریبا به حدود 2,500 گوسفند می شده با خود بردن و همچنان مردم غریبی که پشت هیزم و کار به کور رفته بودند رگبار بسته می کنند، شهید می سازند که از جمله 6 اطفال هستند.
به دنبال این رویداد باشنده های فیروزکوه مرکز ولایت غور دیروز دست به اعتراض های شدید زدند. سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل کشتار غیر نظامیان را شدیداً تقبیح کردند. حوریه مصدق، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، بر رادیو آزادی گفت این یک جنایت جنگی بود و حکومت افغانستان باید در مورد رویداد غور تحقیق جدی کند.
سازمان عفو بین الملل این جرم یک جرم غیر قابل بخشش اعلام میکنه و در این حال از دولت افغانستان و از مقامات دیرک میخواهد که هر چیزی تر باید این قضیه مورد تحقیق قرار بگیره و امیدیم این قضیه هر چیزی تر باید اثبات شده و پنج قانون سپرده شود. یعنی کشتن اطفال، کشتن مردم ملکی به هیچ عنوان تحت هیچ قانون قابل توجیه نیست و چنین اعمال میتونه که به مساوی یک جرم جنگی داشته شود.
سازمان ملل متحد هم با نکوهش کردن این رویداد میگوید که قتل غیر نظامیان تخطی آشکار از حقوق بشر است. مقام های افغان میگویند گروه داعش این رویداد را انجام داده است. داعش که پیش از این در شرق افغانستان فعالیت داشت، گفته می شود که حالا در غور حضور فعال دارد. مقام های افغان میگویند گروه داعش تا هنوز اجساد قربانیان رویداد فیروزکوه را نسپرده و با خود نگه داشته است. اما تا حالا روشن نشده که دقیقاً چند جسد در حال حاضر در نزد شورشیان باقی مانده است.
جاوید نعیمی گزارش میداد. انتظار می رود اجساد ده ها غیر نظامی امروز در ولایت غور به خاک سپرده شوند. این افراد به شمول کودکان از سوی شورشیان تیرباران شدند. همین حالا عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در محل از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آقای غفوری سلام، به برنامه خوش آمدی. قرار است چند جسد به خاک سپرده شوند؟
بله، سلام مجدد خدمت شما و تمام شنونده‌ها. قرار است حدوداً 31 جسد به خاک سپرده شود و جسدها همین لحظه به طرف منطقه کلوسی در شمال پیرسکو انتقال داده شد و لحظات قبل به خاک سپرده می شود. در این مراسم تدفین جنرال مؤیدین غوری، قماندان غوری اردوی دوسرخ ظفر هم شرکت کرد، از زون غرب آمدن. اینا به مردم وعده سپردن که به زودترین وقت عملیاتی را به خاطر انتقام خون این غیر نظامی ها راه‌اندازی خواهند کرد و همچنان وعده نوید داد برای مردم که تا لحظات بعد نیروهای ویژه یا نیروهای کماندو هم به غور میرسه و ما عملیات را آغاز میکنیم. در ضمن از این مردم در مراسم تدفین بر والی ولایت غور اجازه صحبت ندادن و طی شعارهای خواهان برکناری والی شدند و گفتن که باید مقاماتی که در این قضیه سلنگاری کنن دیگر در غور نباشن.
شما در برنامه قبلی گفتین که با یک پسر صحبت کردین که گروگان گرفته شده بود و در حالی که زخم برداشته موفق به فرار شده. این پسر در مورد چشم دیدش دقیقا چی گفت به شما؟
این پسر گفت ما را این میگه که 40 نفر از منطقه از مردم محل ما را برای جمع‌آوری مواد سوخت رفته بودیم، ما را گروگان گرفتن و 2 شب قبل که اینا کشته شده بودن گفت ما را یک منطقه نامعلوم بردن و بعدن حوالی ساعت 12 بجه شب ما را تیرباران کردن. و این پسر هم دقیقاً از جمله کسانی بود که در بین اجساد همینطور افتاده بود و زخم برداشته بود و سکوت اختیار کرده که تا فردایی که مردم رفتن برای انتقال اجساد او وقت چی کرده که من زنده هستم و برآمده اینجا.
بله، کشتار غیر نظامیان در ولایت غور با عکس العمل تند مردم محل مواجه شده. دیروز در این مورد اعتراضات گسترده در غور صورت گرفت. در این مورد به شنونده بیشتر بگو.
بله، همون قسمی که داوری کردین، اعتراضات تند مردم واقعا وجود داره و مردم دیروز خود در دروازه ولایت رسانیدن، با مقاومت جدی نیروی مهدی مواجه شدن، سیرای هوایی صورت گرفت. ولی مال نشد این روز هم این مردم یک اندازه اساسی برخورد کردن، والی ولایت اجازه صحبت کردن ندادن و خواهان برکناری مقامات شدن و یک در قطعنامه هم صادر کردن، گفتن که اگر به زودترین وقت حکومت برای پسگیری خون شهدا یا انتقام خون شهدای ما یا کشته شدای اینا اقدامی جدی نکنه و اینا گفتن که با یک حرکت بسیار وسیع و گسترده در داخل شهر خود اینا دروازه‌های اداره حکومتی و نظامی را بسته خواهند کرد و دست به کار خواهند شد.
بله آقای غفوری، گروهی که در تیرباران ده ها غیر نظامی در ولایت غور دست داره در مورد این اقدامش تبصره کرده؟
تا اونست هیچ تبصره صورت نگرفته، هیچ تبصره صورت نگرفته به ارتباط. فقط بعد از تیرباران شدن ازی افراد اونا هم در محل خود برگشتن و هیچ تبصره وجود نداره.
مقام ها گروه دولت اسلامی یا داعش را مقصر دانستن. در مورد حضور داعش در کل در ولایت غور به شنونده بگو که چقدر گسترده از حضور داعش در این ولایت؟
در ابتدای سال جاری سر صدای از رسول تولک برآمد که داعش وجود داره و بیچار به وقت مناسبی از او به قول خود مسئولین محل اینا بتونستن که این مسئله را پس دوباره به وضعیت تولک کنترل بکنن و نتونن در رسول تولک یه افراد حرکت کنن و اونجا پایگاه بسازن. و بعد یک سال، از یک سال به طرف خود فاروق یکی از قماندانان اینجا به نام ملا فاروق که هم به این جنگ کشته شده، این همراه با مولوی رحمت الله یک از افراد پیشین طالبان، اینا پرچم داعش بالا کردن در شمال فیروزکوه در منطقه مرغاب. اینا حضور خود در متوسط هم پرچم داعش حضور خود نشاندن که ما در داعش بیعت کردیم. و بعدا گزارش هایی که ما از مقامات داشتیم گفتن که اینجا افرادی از خارج از افغانستان هم دیده شده، افرادی که زبان عربی صحبت کردن در مرغاب آمدن به اونجا، بعضی مراکز های آموزشی رو برای اطفال ساختن و اینا میخوان که به نحو ظهور خود زیادتر بکنن یا پایگاه مستحکمتر در اینجا بسازن، که بعدن این حرفا هم آرام آرام خیلی جدی گرفته نشد و بالاخره تا که وضعیت به این گونه انجامید.
تشکر از شما عبدالقدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود. انتظار می رود اجساد ده ها غیر نظامی امروز در این ولایت به خاک سپرده شوند. این افراد به شمول کودکان از سوی شورشیان تیرباران شدند. چقدر تکان دهنده است برای شما؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20. پیام هایتان را حتما با صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما،
کسایی که 35 نفر مردم بیگانه را در فیروزکوه به طرز وحشتناک تیرباران کردن نشان دادن که یا خیلی بزدل و مردمای زبونی هستند و این کار از یا ما را و در کل ملت افغانستان به وظیفه ای که دارن متعقمتر و آماده تر می سازه، وظیفه ای که وعده کردیم و بر انجام آن ثابت قدم هستیم. پیشکن کردن تخم داعش، طالب، هر نوع مزدور بیگانه که در کشور دست و قد و غارت مردم افغانستان می زنه، ما متعقین هستیم که روزی بیخ و بنیاد یار خاک کندیم از افغانستان.
سلام تمام شنوندگان رادیو آزادی، من بیبی جان از ولایت غور هستم. خواستم به عنوان یک شهروند افغان به تمام سران خودمون بگم که جناب آقای دکتر عبدالله، که جناب آقای اشرف خانی و چه جناب آقای جنرال دوستم، این گروه کردن مردم جنگ و این بدبختی اینا من هیچ روز بلایی نداره، فقط یک کار میکنه که تو کشور ما با همه بد میشن، تجیب و ازبک به جنگ، ازبک و ازاره و همه شون با هم دیگه باید خوب باشن، نه اینکه بس بخوام با هم اسلحه به دست بگیرم به جنگن که ما باید بزنیم که ما پیروز بشیم. پیروز شدن اینجوری نیست، باید همه ملت افغانستان یکی باشه.
رای پل محمود خان امی چهار طرف عرق که تقریبا 3-4 کیلومتریش میشه، چهار طرف عرق بند است. کل مسلمان ها موترا و پیادره و بایسیکل هیچ کس نمیمانه، بخاطر اینکه آقای اشرف غنی در عرق خواه میکنه کل ملت ها سرگردان ساخته، بیشی دیگه مردم ها در بدر ساختن. این رقم حکومت کردن به زور سلطه در تاریخ والا اگه ما دیده باشم یا خوانده باشم در تاریخ، از خدا نمیترسن. اینی که از کرار احساد کردن مردم از چهار تا انتحاری میترسن.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام و نظر دارید به ما پیام بفرستید. شماره تماس پیامگیر ما را براتان تکرار میکنیم، 0700-08-46-20. از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم هم به ما پیام و نظر ارسال کرده میتوانید.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از هدف قرار گرفتن دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داده است. این وزارت دیروز گفت که این رهبران در حملات طیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کنر هدف قرار گرفتند. در حالی که اردوی آمریکا هنوز در مورد نتایج این حملات آخر هفته بررسی می‌کند، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مقام‌های پنتاگون باور دارند که در کشتن این دو تن موفق بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی در کنر نیز گزارش داده که در این حملات 15 شورشی به شمول 2 عرب و تعدادی از طالبان پاکستانی کشته شدند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است یکی از اهداف فاروق القحطانی شهروند قطر و رهبر القاعده در شمال شرق افغانستان بوده است. به گفته کوک فاروق موظف شده بود تا مراکز امن القاعده را در افغانستان دوباره ایجاد کند. سخنگوی پنتاگون افزوده که فرد دیگر بلال العتبی است که در تأسیس دوباره مراکز امن دخیل بوده تا به وسیله آن جنگجویان بتوانند غرب را تهدید کنند و همچنان جنگجویان خارجی استخدام و آموزش داده شوند. پیتر کوک افزوده اگر این حملات موفق بوده باشد، نابودی این رهبران برجسته القاعده تلاش‌ها برای طرح دسیسه علیه آمریکا، متحدان و شرکایشان در جهان را مختل خواهد ساخت، تهدید به شرکای افغان آمریکا را کاهش می‌دهد و بعد تلاش‌های آنها برای جلوگیری از ایجاد مراکز امن القاعده در افغانستان کمک می‌کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد اطمینان می‌دهد که شربت گل، زن افغانی که به خاطر نشر تصویرش در مجله نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی یافت، به زودی از بند در پاکستان رها خواهد شد. حضرت عمر زاخیلوال در صفحه فیسبوکش نوشته که محل بازداشت شربت گل مشخص شده. این زن از 4 دهه به این سو در پاکستان زندگی می کند و دیروز به اتهام داشتن اسناد جعلی در پشاور بازداشت شد. بیشتر در این گزارش مقیم نایب بشنوید.
پاکستان دختر افغانی را که به خاطر چشمان سبز رنگش شهرت بین‌المللی را کسب کرد به اتهام جعل اسناد دستگیر کرده است. مقامات پاکستانی میگویند شربت گل که روز چهارشنبه دستگیر شده امکان دارد تا 14 سال زندان محکوم شود. قضیه جعلکاری اسناد خانم شربت گل 2 سال قبل در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان ترتیب گردیده است. شاهد الیاس، یک مقام اداره ملی ثبت احوال نفوس پاکستان، گفت اداره تحقیقات فدرال پاکستان شربت گل را به خاطر جعلکاری در ساخت تذکره یا شناختی کارتش دستگیر کرده است. شاهد الیاس افزود اداره تحقیقات فدرال پاکستان همچنان تلاش میکند که 3 کارمند اداره ملی ثبت احوال نفوس پاکستان را به خاطر اینکه برای شربت گل شناختی کارت را صادر کرده بازداشت میکند. این کارمند اداره تحقیقات فدرال پاکستان در ادامه گفت اگر محکمه اتهام بر شربت گل را ثابت کند، او با مجازات 7 تا 14 سال زندان و همچنان از 3 تا 5,000 دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد. مقامات پاکستانی میگویند شربت گل در ماه اپریل سال 2014 میلادی به نام شربت بی بی شناختی کارت پاکستانی را تقاضا کرده است. عکس خانم شربت گل که شهرت جهانی یافت برای اولین بار در سال 1984 میلادی در یک کمپ پناهجویان در نزدیکی شهر پشاور گرفته شده بود. استیف مکوری این عکس را گرفته و در صفحه اول مجله نشنال جیوگرافی به چاپ رسانده است. این عکس بعداً به خاطر چشمان سبز این زن افغان به سطح جهانی شهرت یافت. مقامات اداره ملی ثبت احوال نفوس پاکستان میگویند آنها تا کنون توانستند 91 میلیون شناختی کارت را بررسی کرده و از میان آنها تقریبا 60,000 کارت جعلی را پیدا کردند. اداره ملی ثبت و احوال نفوس پاکستان با خبرگزاری فرانس پرس گفته است نزدیک به 2,500 خارجی که اکثریت آنها را افغانان تشکیل میدهند کارت های جعلی خود را به رضایت خودشان دوباره سپردند. با گفته اداره تحقیقات فدرال پاکستان، بررسی از حدود 18 کارمند دولتی به خاطر جعلکاری در صدور شناختی کارت ادامه دارد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
انتظار می رود نزدیک به 30 جسد غیر نظامیان تیرباران شده در ولایت غور امروز به خاک سپرده شود. خبرنگار رادیو زودی از محل گزارش داده که هزاران تن در مراسم جنازه این افراد در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور اشتراک کردند و در حال حاضر با حمل اجساد به سوی قریه کاسی در حرکتند. این غیر نظامیان روز سه‌شنبه در قریه کاسی ولایت غور از سوی شورشیان مسلح به گلوله بسته شدند. مقام های محلی در جوزجان از گسترش فعالیت گروه داعش در ولسوالی درزاب این ولایت خبر دادند. ولسوال درزاب به رادیو آزادی گفته که این مسئله در بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولسوالی تاثیرگذار بوده است. منابع خیریه و گروه های ناظر می گویند در حملات هوایی مشترک اردوی سوریه و روسیه حداقل 26 تن در شهر ادلیب کشته شدند. به گفته این منابع اکثریت از قربانیان شاگردان مکتب هستند. منشی عمومی ناتو میگوید اعضای این پیمان از اقدامهای نظامی روسیه در بحیره مدیترانه نگرانی دارند. قرار است وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه فردا جمعه در مسکو با هم ببینند. مقامهای فرانسوی میگویند یک کمپ پناهجویان را که به نام کالی در یکی از جنگل‌های آن کشور بود کاملا تخریب کردند. در این کمپ در گذشته هزاران پناهجو از افغانستان، شرق میانه و کشورهای آفریقایی به سر می‌بردند. و زلزله‌های نیرومند یک بار دیگر دیروز مرکز ایتالیا را تکان داد. در این رویداد کسی جان نباخته اما چند نفر شدیداً زخمی شدند.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. با ادامه عملیات گسترده در جنوب موسل، چندین قریه از وجود داعش پاکسازی شدند. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. نخستین موزیم هنرهای مدرن به نام حیدرزاد در کابل گشایش یافت. در این موزیم ده ها اثر هنری استاد امان الله حیدرزاد که از وی در 3 دهه اخیر به جا مانده به نمایش گذاشته شدند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
در کنار موزیم انتوگرافی اکادمی علوم، موزیم دیگر به نام حیدرزاد که در آن 200 اثر هنری استاد حیدرزاد به نمایش گذاشته شده افتتاح شد. این آثار مربوط به 3 دهه اخیر است و شامل مجسمه های تراشیده شده، نقاشی، مدال ها و دیگر آثار هنری می باشد که قبلا در امریکا و اروپا به نمایش گذاشته شده بود. استاد امان الله حیدرزاد روز چهارشنبه هنگام افتتاح این موزیم هنری گفت:
از ما آثار 200 آثار داریم.
وی میگوید 200 آثار دارم که شامل مجسمه سازی، نقاشی، مدال سازی است. آرزوی ما از سالها این بود که آثارم به کشور آورده شود. امیدم از جوانان این است که آنان یک جا کار کنند و از طریق هنر به مردم خدمت کنند. آقای حیدرزاد میگوید به هنر توجه بیشتر نیست، از این خاطر کارهای هنری کمرنگ است. این در حال است که گفته می شود در جریان 4 دهه اخیر از اثر جنگ ها در این کشور صدها اثر تاریخی از افغانستان به کشورهای دیگر قاچاق شده و شماره هم تخریب شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هنوز هم از استخراج غیرقانونی آثار تاریخی نگران است و بارها گفته است که به این موضوع توجه لازم صورت نگرفته است. باستانشناسان میگوید حکومت باید جلو قاچاق آثار تاریخی را بگیرد و در ضمن برای حفظ ساحات و آثار تاریخی اقدام کند. نخستین موزیم در افغانستان در زمان امیر امان الله خان در باغ بالا ایجاد شده است. از سوی هم سریا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان میگوید خرسند هستند که این موزیم افتتاح شد و آنان تلاش دارند تا به هنرهای مدرن محل جداگانه ای را در نظر بگیرند.
اکادمی علوم افغانستان این آثار را به قلب خود که امی موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی است و قدامت بیشتر از 100 سال دارد، در این موزیم جا دارد.
و به گفته خانم بوپل ریاست افتخاری این موزیم را به بانوی اول کشور سپردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
میپردازیم به یک تحول مهم در جهان. با ادامه عملیات گسترده در جنوب موسل، چندین قریه از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش پاکسازی شدند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
چندین قریه از سوی اردوی عراق در نزدیکی شهر موسل از وجود شورشیان گروه دولت اسلامی پاکسازی شده است. این قریه ها در جنوب موسل موقعیت دارند و روز چهارشنبه در تصرف نیروهای امنیتی عراق در آمدند. دگر جنرال نجم الجبوری قماندان عملیات موسل می گوید چندین قریه به دنبال درگیری شدید با نشانه‌زنان گروه داعش در جنوب موسل دوباره تصرف شدند. هزاران نیروی عراقی در حمایت ائتلاف تحت رهبری آمریکا عملیات موسل را پیش می برند. به دنبال تصرف پایگاه هوایی قیاره در ماه جولای حالا حدود 1000 نیروی آمریکایی در آنجا مستقر شدند. این پایگاه در 60 کیلومتری جنوب شهر موسل قرار دارد. دگرمان کریس پارکر سخنگوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا میگوید شورشیان هر تلاش ممکن را انجام دادند تا پایگاه هوایی قیاره را فلج سازند. وی به خبرگزاری رویترز گفته که اردوی عراق در عملیات موسل از هر گونه حمایت نیروهای بین المللی برخوردار است. عملیات جاری برای آزادسازی موسل خیلی یک عملیات بزرگ است. پایگاه قیاره برای این عملیات نقش کلیدی دارد. نیروهای امنیتی عراق هزاران سرباز را از این پایگاه به خاطر عملیات رهبری می کنند و ما تمامی چیز را که در این پایگاه در اختیار داریم استفاده می کنیم تا حمایت از نیروهای عراقی برای پیشروی به سوی موسل ادامه یابد. بازادسازی چندین قریه در روزهای گذشته وضعیت باشنده های این مناطق خیلی ناگوار دانسته می شود. یکی از چالش های عمده بیماری و مشکلات تنفسی است که در نتیجه جنگ، گازهای کیمیایی، دود و خاک بیش از حد ایجاد شده است. بر اساس گزارش ها بیش از 1000 تن با این مشکل روبرو بودند که شمار از آنها به دنبال آزادی مناطقشان معالجه شدند. محمود الخلاف یک باشنده منطقه مشرق است که در نزدیکی تأسیسات سلفر موقعیت دارد. او میگوید برادرش از سوی داعش در جنگ کشته شد و آنها روزگار خیلی بد را سپری کردند. وضعیت خیلی بد بود. آنها همه چیز را در مورد زندگی شما می پرسیدند، درباره کاروبارتان، و شما مجبور بودید به نام عشر و زکات برایشان پول بپردازید و اگر حمایتشان نمی کردید همه چیزتان را می گرفتند. پیش از این زید رادل حسین کمیشنر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته بود گروه داعش بیش از 550 خانواده را از قریه های اطراف موسل گروگان گرفته است. با گفته ای وی این افراد به احتمال زیاد از سوی داعش به حیث سپر انسانی استفاده می شوند.
جاوید نعیمی گزارش می داد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملاد کنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده ها و علاقمندان برنامه. برنامه حاضر را اختصاص دادیم به مشکل غلام حسن، یکی از انجینران در بخش هوایی اردوی ملی که میگوید با وجود تحصیلاتی که در بخش تکنیک طیاره دارد براش خلاف مسلکش وظیفه سپرده شده است. غلام حسن در مورد مشکلش با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و میگوید در وظیفه‌ای که توظیف شده مشکل داشته و نمیتواند مصدر خدمت به کشور گردد. بیایید به سخنان خود غلام حسن گوش بدهیم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
نام ما غلام حسن است، از ولایت ننگرهار تماس گرفتیم. مشکل صاحب ما است که با 1390 که شامل به اردوی ملی شدیم، بس تعلیمات نظامی ما به دوبه امارات ربطمون ده تعلیمات نظامی پی ما عشرو تعلیمات نظامی به امارات دوبه اجرا کردیم، بس طرف وزارت دفاع ربطیم امکارا کدیم فرانسویه بودیم.
تا صنف چند خونده بودی که با شما رو به امارات فرستادن؟
تا صنف 12 امتحان دادیم، به جلب و جذب امتحان دادیم، 650 نفر بودیم، 650 300 3 نفر کامیاب شدیم با امارات رفتیم. تعلیمات صاحب نظامی اجرا کردیم، با 3 ماه 8 روز نظامی تعلیمات اجرا کردیم با امارات. بعد 3 ماه پس با افغانستان آمدیم، آمدیم با کمپیسی. با کمپیسی که آمدیم اونجا تنبستی ما شروع شد، تنبستی ما با کوه هوایی کل اردو شده. بعد از کل اردو که آمدیم، کل اردو بر ما گفته که 6 ماه شما تعلیمات مسلکی داری، نظری پانتون یوای شش ماه پانتون یوای خاندی. بعد از شش ماه مرا پیجن گفته که تو تنبستی شما با کوه هوای شندن شده. ما که با شندن رفتیم اونجا 3 سال با تیره سیسنا 208 99 که او میدان پال شده، ما 3 سال اونجا با وظیفه اجرا کردیم، پیلوتا ما تعلیمات اجرا میکرد، ما اینمی تیره مسلکی مینه میکده، مینات فلاس میکده، پورم انزا میکده، باز پیلوٹا هم میکده، پورم که چک میکده، باز از او پیلوٹا مطمئن میشد که تایره مسلکی نپر انزا کده او تایره چک شده، تایره مشکل نداره، باز از او پیلوٹا پروار میکده. 3 سال بعد مارا ایک تشکیل کلان آمد تبدیل شدیم به جلال آباد، به جلال آباد به ماپیز دادا. یعنی مسئله که ما که مراقبت بود از او به ماپیزت میدان اوی به جلال آباد تبدیل شدیم. اسے ماپیزت نمی چیز است که به میدان می بینی که کدام تاور پیرا میرا می کنه یا کدام کدا کراول استاد می شه ضابط اونجا استاد می ده سرباز اونجا کده سرباز باشه، بس نمی وظیفه از ما است.
این مشکل تانه با مقامات نزدیک و یا مقامات بالا هم مطرح کردین، آیا اونا را در جریان گذاشتین که چون این کار برق شما صورت گرفته؟
به مقامات نزدیک، مقامات نزدیکم خواستیم، مقامات بلندتر هم رفتیم. اینمی 2 سال ما را وقتی به تعلیمات گفته که کدام مشکل که داری اول به نزدیک امیر برو، نزدیک امیر که مشکل اجرا نکده به کل اردو برو، کل اردو که اجرا نکد باز شما مطمئن هستی که حق خود طلب هر رقم که باشه به وزارت دفاع برو، حق خود طلب کو اک کس نمی بره که کدام کس شما را حق بخور. یه چی رقم دولت هست ما که غم ما نمی خوره، کدام غیر مسلکی هست اینجا به مسلک تین باش نیز کنه، یه بیخی ظلم هست.
ما این مشکل را با محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع در میان گذاشتیم. آقای رادمنش در مورد گفت
نظامی مسلک یک چیز عمده است، چرا به یک چیزی که یک نفر پروفشنال میشه از اون باید به مو عرص از او استفاده شوه. ما به این برادر میگم که با آنچه که شما میدانید و در اردوی ملی معمول است برای شما همکاری میشه، طرف مقاماتی که به ارتباط شما مسئولیت دارند، یعنی در قوای هوایی و پیژنتون که باید به مسلکی که اونا اساساً دو تجربه دارند از اون برشان شرایط آماده شوه و استفاده شوه. ولی ما برشان این طور میگم که مراجعه بکنند به قوای هوایی و قوای هوایی این مشکلشان را حل میکنند، و اگر مشکلشان حل نشد به پیژنتون وزارت دفاع مراجعه بکنند. پیژنتون موظف است که هر کس به اساس مسلکش استخدام بکنند.
بله رادمنش صاحب، اینا بیشتر یک مسئله را تاکید دارن، میگه افرادی که واسطه دار هستن در جایی که ما بودیم اونجا جابجا شدن و ما را خلاف مسلک ما جای دیگه تبدیل کردن.
خب وار بگوین که به وزارت دفاع مراجعه بکنن، وزارت دفاع به این مشکل و حل از این مشکل میپرداز.
خب چه وقت اینا میتونن رادمنش صاحب بیان؟
هر وقت. وزارت دفاع همیشه دروازهش بروی همه کسایی که مشکلاتی دارن و مشکلشان نتونستن به جای بگوین باز است و ما مشکلشان حل میکنیم.
شما مشخصا چی همکاری کرده میتونیم با این برادر؟
خب اگر این برادر با وزارت دفاع مراجعه بکنه و برای ما مراجعه بکنه، ما یقینا که راهنمایی مفیدی او را خواهد کردیم و همچنان برای حل مشکلش با مقامات مربوطه ارتباط خواهیم گرفت.
ما برای این که تا چه حد مهم است یک شخص مسلکی مطابق رشتهش در وظیفه گماشته شده و اگر خلاف رشته برش وظیفه سپرده شود چی مشکلی را ایجاد می کند، نظر یوسف احمد کارشناس بخش نظامی را نیز گرفته ایم.
نظر ما این است که ما در دنیا پلان جور میشه، چقدر انجینر ضرورت را، چقدر دکتر ضرورت را، چقدر تیم منیجمنت اقتصاد والا ضرورت است، مطابق اونا متخصصین تربیه میکنن، باش وظایف میسپره و کار برش میسپرم. اگر یک آدم مسلکی مثلا پیلوت طیاره نباشه و تو را در طیاره بالا کنی، نه تنها خودش خودکشی خواهد کرد، طیاره را که میلیون ها دلار که ما داره او را از بین میبره. به اثبات شخص ما میگم که بر تخنیکی از تخنیک طیاره که مسلکشان است باید در ورکشاپ کار کنه، طیاره را جور کنه، یا وقت که در پرواز باشه در پرواز باید بره، این مسائل تخنیکی طیاره را باید بررسی کنه. اگر در پرواز بر تکنیک نباشه، آدم مسلکی تکنیک نباشه، طیاره سر راه خراب میشه، موارد جزوی سقوط میکنه طیاره. از این خاطر خیلی ضرور است که هر آدم در مسلکش داده شود. ما از این خاطر ما سخت طرفدار گپ همی آدم هستیم که برای مسلک های مختلفی که وطن ما ضرورت داره باید او کادرها تربیت شود، در اون مسلک توظیف شود. اگر توظیف نمیشه معنی که معنیش است که اداره خراب است، منیجمنت خراب است و اداره خوب چیز نمیشه، خوب رهبری نمیشه و نواقص میذاشته باشه، مسئولین در وظایف خود ناکام میباشه. این نتیجه خود
وقت باق خود از این آدم چقدر به انصافی صورت میگیره که چیزی را که
ما 100% موافق هستیم وقتی تکنیک طیاره را خوانده باشه باید هم کادر باید تربیه کرده باشه که ضرورت باشه. این که دولت چرا استفاده نمیکنه یا مسئولین چرا استفاده نمیکنن، او اشتباه میکنن مسئولینشان. از این آدم درمو مسلک درمو رشته که تحصیل کرده تربیه شده از دو رشته باید استفاده شده، دو رشته و موثرم پاس.
شما نیز اگر در محلتان ارگان های دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، می توانید به روزهای شنبه و یک شنبه با این شماره تماس گرفته و مشکلتان را مطرح کنید. 0729-829-013. این بود موضوع برنامه حاضر که برایتان تهیه کرده بودیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یکتا می سپاریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. به امید صحتمندی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش میکنیم. عدم مصرف بودجه انکشافی از سوی بعضی از ادارات دولتی، اصلاحات انتخاباتی، وضعیت امنیتی و نقش مشتان جرگه در عملکرد و پرسان از مسئولان امنیتی موضوعات هستند که در بحث امروزی من با محترم فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان جرگه شورای ملی افغانستان مورد بحث قرار میگیرند. جناب مسلمیار صاحب بسیار تشکر از اینکه وقت دادین.
تشکر.
جناب مسلمیار صاحب، مشان جرگه روز قبل در جلسه اومیشان بسیار جدی تاکید کردن که آنها از وزرایی که یا وزارتخانه‌ای که بودجه انکشافشان را به مصرف نرساندن با آنها باید برخورد جدی صورت بگیره. در این رابطه می‌خواستیم گرچه که شما از موقف مشان جرگه یادآوری کردین، می‌خویم نظر خاص شما را داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر از شما که این زمینه را برابر کردین با استریک رادی و زادی با مردم خود شریک می‌سازین. شکر. مشان جرگه شورای ملی تصمیمی که گرفتن به خاطر مردم بودن و امو تعهداتی که رئیس جمهوری کشور به مشران جرگه و اعضای مشران جرگه در طول امو سال کرده بودن که ما بودجه داریم و شما نظارت بکنین از کابینه و نظارت به حکومت باید مصرف بکنن و از لحاظ پیسه ما کدام مشکل نداره. با امو تعهداتی که رئیس جمهور به بروکسل میرفت، یک روز درست پیشش مشران جرگه دعوت کرده بودن و گفتن که کسایی که پیشنهاد مشران جرگه بودن که کسایی که جناب جمهور رئیس بودجه را مصرف نکردن و دیروز ما به ما وعده کردین امروز باید به وعده خود استاد باشین، او دوستار من حیثی وزیر ما دیگه نمیشه و کسای کارا و حرفا هم باید پس به ما ادارات معرفی شوند. همو استراتژی و اهدافی که شما دارین و در قبال مردمی که شما وعده کردین با مو وفا بکنین و پیش برین. اما بحثی که در پار سال یا دو سال پیش در کابینه بودن که کابینه ما تقریبا یک سال طول کشید، او رو بحث هم شدن و از این بحث رئیس جمهور وعده کردن که به شمول رئیس اجرا که حتما کسایی که بودجه مصرف نکردن و جوابش به ملت نبود و جوابش خانه کردن و تصمیم میگیریم. با مو تعهدی که از بروکسل پس جمهور رئیس آمدن و دیروز مشران جرگه تصمیم گرفتن و گفتن به حکومت که کسایی که بودجه ملی که از طرف پارلمان تصویب شده مصرف نشدن، باید جمهور رئیس و نظام به وعده خود وفا بکنن. همو دوستان که دور خود کنن از وظیفش باید به سرانوالی معرفی شود، تأخیر شود که چرا وقت مردم افغانستان یک سال ضایع شد و پیسی ما شما خود پیسی هستن که از دنیا، از دنیا به ما کمک میشن و اگر مصرف کردیم خب نوش جانم، اگر مصرف نشد پس میرن به امو کشورای، یعنی فایدهش به مردم افغانستان نمیرسه که ما این باز ذخیره کنیم و باید برن باز سال آینده. نه، این باز یک بحث جدی است. به امو خاطر مشان جلد سریعت ایرانه بلکه به اتفاق خیران تصویب کرد که جمهور رئیس باید امو وزیرهایی که امو رؤسایی که بودجه واحد تنها به امو وزارت است محاسبه شود و از پرسان شود، بعد از پرسانش از وظیفه اگر به مو میار برابر نبود سبک دوش و بسن وادی مر.
برای جناب مسلمیار صاحب سوال مطرح میشه که یکی از وظایف شورای ملی نظارت از عملکرد حکومت، یعنی در طول سال از طرف ولسی جرگه و مشاوران جرگه باید نظارت دقیق صورت میگیره، در جریان سال باید تیمای نظارتی از شورای ملی در مجموع نظارت میکرد و در جریان سال مثلا وزیر که اگر بی توجهی میکرد به کفایت بود در کل ظرفیت از زیره نداشت که پروژه بسازه و بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند، باید عکس العمل شدید مو جریان سال نشان میدادن.
یک گپ مسلکی هستن و میخواستیم که میخوایم که در این رابطه کمک وضاحت بده. بودجه بدون شک 20% است. این 20% به اطمینان به شما میگیم که به 40% و 50% میرسه، به خاطر اینکه مو تجربه که ما 7 سال از مشاوره جرگه و از پارلمان داریم و پروسه تدارکات ما که در این وقت شیویش تغییر کرده،
بله
به مو شکل است که در اواخر رو به اخر ما اهم چیزا کارا از وزارت ها که جمع شدن نهایی میشن و باز بودجه مصرف میشن، بعضی کارایش درا هستن و بعضی کار امکاناتش به دست همو کسایی که کار میکنن به اون رسیدن. یک بحث است بدون شک گپ شما کاملا دقیق و درست است. خب ما جواب ما این است به شما که ما نظارت خود کردیم، تعهد نظامی بودن که در جیب شما چی است این پرسان ما نیست.
بله
ما گفتیم که پیسه دوستای بیرونی ما هستن که مثل که در بروکسل و وارسا وعده کردن.
بله
وقتی که در بروکسل به ما وعده کردن که ما 15.2 میلیارد دلار به شما کمک میکنیم در 4 سال، این تقسیمات ما هستن که در بودجه انکشافی ما تقسیم میکنیم به 4 سال. وقتی که عمو پیسه به دست وزارت های مختلف رفتن در سال ولسی یا مشران جرگه از این نظارت میکنن و وزارت تو اداره مسئول به او جواب میتن که بله او مصرف شدن. متاسفانه این جوابی از اینا هستن اصلا که در سال اخیر کاغذ هم میبینن. نو ما خوب نظارت خود کردیم، در کاغذ که میبینن چی انرژی داشتن و چی حجم کار بود، باز اصلی حقیقت دیگه پنهان نمیشه.
بله
نو اصلی حقیقتی است که چیزی که در کاغذ است که امروز یا یک ماه پیش 22% بودجه پنج وزارتخانه یا 18% بودجه مصرف کردن، بعضی 30% در نهایت در مجموع همه بودجه که از طرف شورای ملی تصویب شدن 32.5% مصرف شدن. خب یک ماه پیش بودن پیش از میزان و عقرب و قوس که اگه محاسبه میشن مسلمان شاید ارقام بالا برن و ما تا جدی بودجه را به دستی از اونا دادیم. بحث ما این است که بدون شک ملاحظه هستن، خود در جدی معلوم میشه که کدام و یا داخل معلوم میشه که کدام وزارت ناکار یا کدام اداره ناکار هستن که 50% و 55% بودجهش برای مصرف نکردن و مصرفش هم به خیر مردم نبود. باز در وقت انشالله ما با متحد خود احساس هستیم.
بسیار زیاد تشکر جناب سمیل صاحب. برای لویزی که اینا تعداد از وزارت ها نتونستن بودجه انکشافی را ارائه بکنن، با یقین که معلومات چنانچه شما گفتین غلط را ارائه کردن به شما در جریان نظارت شما. خب بحث بودجه را یک طرف اگر بگذاریم به اصلاحات انتخاباتی توجه بکنیم، تا چه اندازه شما رضایت دارین از اصلاحات انتخاباتی که حکومت وحدت ملی تعهد کرده و قرار است برایش کار بکنه؟
رضایت ما خوال کار نشدن. رضایت او وقت آدم منفی و مثبتش قضاوت میکنن که چیزی که انجام شده باشه، اما پروسسی که پیش مطرح کردیم و عالم میگیم که دولت امروز در کار چی دادن، این پروسس یک پروسسی نو است. جواب شما مختصر بود.
بله.
سوال شما به جوابم به موش جوابتیم که ما از حکومت میخواهیم که اعتماد مردم را به دست بگیرن.
بله.
انتخابات به خاطر مردم است. در مورد انتخابات و در تشکیل انتخاباتی به همه اقشار جامعه گپ زده شو و همو کسایی معرفی شون که اعتماد مردم داشته باشن و امانت مردم که رای مردم است این را حفظ بسازن.
یک موضوع جناب رئیس صاحب وجود داره که متاسفانه نهادهایی که در راستای انتخابات کار میکنن مثلا تیفا و فیفا اینا ابراز نگرانی کردن و گفتن که عدم موجودیت یک شیوه کار درست و موجودیت مشکلات تکنیکی در کمیته گزینش باعث مشکلات. در یک قسمت شورای ملی به خصوص مشتان جرگه که شما ریاست شبه عهده دارین، چی تدبیر روی دست دارین؟
آن بحث ما جناب استاد بحث قانون انتخابات نیست. ما در اینجا پیپا و تیفا بدون شک نهاد مسلکی هستن و اما 12 سال از پروسس انتخابات یا 15 سال از پروسس انتخابات در وقتای مشخص نظارت کردن و حقش هستن که باید از این نظر بگرفته شود که به کدام شیوه باید انتخابات صورت بگیرن و خب باید مشوره گرفته شدن. علی بحثی هستن که این همون قانونی که 3-4 سال پیش تصویب شده بودن این ملغا شدن خاطر همون دو پرمانی که از ولسی غلط شدن و یک پرمان تقنینی نو در جمهور معرفی کردن که با همون پرمان هم دوستا کار میکنن و ضرورتش به چی نیست، با شده میدید تاره پیدا نشدن و با مو پرمان میگن که ما کار آغاز کار خود شروع میکنیم. این دو بحث هستن. اگر شیوه انتخابش گپی قانون اساسی باشه، اون صلاحیت رئیس جمهور است. هر چی که رئیس جمهور قصی که رئیس جمهور انتخاب میکنن و عمو اعضای کمیشنرای کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخاباتی را معرفی میکنن. اگر بحث عمو قانون قبلی باشن، نو پیپا و تیپا مستحق هستن که با این بحث شون و شورا شون و کدام پرمانی که و کدام قانونی که از لحاظ پرمان با توشیح شدن عمق عمو ملاحظه خود دارن، به خاطر که یک ما باید به شورای ملی بیاین و به شورای ملی تصویب کنن و شورای ملی هر وقت ایراد میکنن. یک بحثی بودن که باس دوستان میگفتن که شورای ملی نمیخواین یا خصوصا ولسی اگر نمیخواین که انتخابات شون، و باسی بودن که حکومت اراده به انتخابات ندارن. از این بحث بیرون شد و امروز کمیته گزینش تعیین کردن و حکومت تعهد هم کردن در بروکسل و امروز هم تعهد میکنن که ما انتخابات میکنیم. انتخابات ارزوی همه مردم افغانستان است. ما امروز به این اراده رسیدیم که انتخابات شوه به هر شیوه‌ای که میشه خو عادلانه شوه. علی مشکلاتی که تیپا پیپا دارن و یا نظریات خود دارن، این نظریاتش بر حق است، ملاحظهش ما تایید میکنیم. خود شیوه کار با اون شیوه نیستن که ما ملاحظه بکنیم. ملاحظه ما خواهمون بودن که فرمان رد شد. وقتی که یک چیزی رد شوه، بعد از این که کار آغاز میکنن، نو مسئولیتش به دوش حکومت است. حکومت میفهمن و شفافیت انتخابات و قضاوت انتخابات و عادلانه بودن انتخابات مسئولیتش به دوش حکومت و شخص رئیس جمهور است.
بسیار تشکر جناب رئیس. به عنوان سوال اخیر در مورد وضعیت امنیتی، قسمی که شما شاهد هستین، وضعیت امنیتی کندوز، هلمند، اورزگان، در مجموع وضعیت امنیتی مساعد نیست و مردم بسیار نگران هستند و زمستان هم فرا رسیده، مهاجرین وضعیتشان. در این قسمت نظر شما رو میخواستیم داشته باشیم که آیا شما قناعتتان فراهم شده از کار کرده مسئولان امنیتی؟
نه، قناعت ما فراهم نیست. مشکلات هستند و متاسفانه این مشکلات امروزی نیست، مشکلات تقریبا 15 سال هستند که مشکلات در افغانستان است، مشکلات جنگی در این روزا یا در این سال اخیر. مشکلات ما در قندوز و اورزگان و هلمند و بعضی ولایت های پارا و پاریاب جدیتر شدن، این قابل ملاحظه است. تقاضای ما از رئیس جمهور و اداراتی که مسئول هستند و وزیرفت هستند مثل وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی این هستند که به زودترین فرصت به مردم با مشکلات مردم خود برسند و چیزی که لازم هستند با مو دوستا زمینه زندگی را فراهم بسازند. واقعا مشکلات است، مشکلات قابل ملاحظه هستند و سر از این که قوای مصالح ما خصوصا سرباز و افسری که در سنگر هستند قربانی میتن و قربانیش قابل ستایش است، باید تقدیر شد، تقدیرش و عزتش به جای خود. کسایی که در رأس امو ادارات هستند مسئولیت دارند که سرباز خود تجهیز کنند تا به شکل احسنش به مردم رسیدگی شود و امو کسایی که تورستا و از بیرون میان امرای از این مبارزه بکنه.
بسیار زیاد تشکر جناب رئیس.
لطف کردید.
سلامت باشین.
شنونده های گرامی، این بود مصاحبه اختصاصی با محترم فضل هادی مسلمیار، رئیس مشان جرگه شورای ملی در رابطه با کارکرد نهادهای حکومت و مسائل امنیتی در کشور. و تا جایی که از صحبت های جناب مسلمیار هویدا است، مشان جرگه و به خصوص شخص ایشان به گونه شاید و باید از عملکرد حکومت در خصوص امنیت رضایت ندارد و خانه سپردن کار به اهل آن در سکتور امنیتی کشور می باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ما مری خست و مشتری
ایمان و جهل مطلق ما میکشن مرا، هر فکر تازه در پی فتوای تازه ما، در اتهام کفر و جفا میکشن مرا.